بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت های ما ممکنه خسته کننده باشه و اون مقدار هیجانی که دوستان منتظرش هستن درش نباشه. در این حال بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا نبی الرحمة ابوالقاسم محمد و آله آل الله. همین سینما رو هم زحمت خاموش کنیم پشت سر ما، با یک بلیط دوتا فیلم نمیشه دید، ما خودمون سینماییم. اتفاقات و پدیده هایی که به طور عام پی در پی افتاده، یه مقدار دستاندازهای مقطعی داشته، مثل همین که الان دوستان فرمودن، یکی جهتگیری های کلی، الزام ها و التزام هاییست که در دراز مدت باید بهش توجه داشت. یعنی در واقع یک طرح جامع اسلامی در ابعاد جهانی امروز مطرحه که طبیعتاً در مقاطع مختلف به یه سری خرد مسئله‌ای مواجه میشه و این خرد مسئله ها حل میشه چنان که در گذشته حل شده. اما او طرح جامعی که باید بهش توجه بکنین امثال شماها به خصوص، چون فرمودن که راجع به دهه آینده و افق مسئولیت در این دهه نکاتی عرض بشه، ضمن که باید در مسائل خاص حتما هوشیار بود، همه ابعاد مسئله رو دید. در این حال فراموش نکنیم از اون هدف اصلی که امروز تمدن سازی اسلامی است، ارائه الگوی پیشرفت ویژه‌ای است با خروج از سیطره تعاریف سکولار از پیشرفت و جامعه و حتی از دین. یه مقداری اگر به این قضیه دوستان توجه داشته باشیم، یعنی همطور که میگن برنامه ریزی 20 ساله، 30 ساله، 10 ساله و همطور نزدیک میشن، تا وقت بفهمن برنامه 6 ماهه و 1 سالشون چیه، به اون هدفهای نهایی توجه بکنیم و به تعبیری که حضرت امیر علیه السلام دارن در نهج البلاغه خطاب به رزمندگانشون بفرمان که وقتی با دشمن روبرو میشید به اون ته سپاه دشمن خیره بشید، اونجا رو باید فتح کنید، نگاهتون به این جلو نباشه. وقتی نگاه به این جلوها بود، هم توقعتون از خودتون کم میشه و هم مسائل ابعادش کاهش پیدا میکنه تو ذهن ما، طبیعتاً همت و اراده ها محدود میشه به بعضی مسائل. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که با دشمن که روبرو میشید اون انتهای اردوگاه دشمن رو هدف بگیرید، اونجا رو باید بریم فتح کنید. اونجا رو چطور میشه فتح کرد؟ وقتی که استراتژی دشمن رو که در برابر ماست به درستی بشناسیم. من فکر میکنم در دهه آینده همچنان مسئله اصلی ما عبور نظری و عملی از ده‌ها و صدها مانع هست در برابر ساختن تمدن جدید اسلامی و نحوه ارتباط برقرار کردن با دانشگاهیان و علماء دین در سایر جهان اسلام، علارغم تفاوت مذاهب، تفاوت تاریخ، تفاوت حساسیت‌ها، نحوه مواجهه ما با مشکلات داخلی کاملا و با یک فاصله کوتاهی الهام بخش به ملت‌های دیگه است، گاهی مثبت گاهی منفی. اشتباهات ما باعث میشه اونا تردید کنن، شک کنن، مایوس بشن. درست هدف گرفتن و پیشرفتن ما باعث میشه اونا امید پیدا کنن و بگن یا نگن الگو برداری بکنن و این مسیر رو بیان. من در دو سه محور توضیح بدم اینکه ما همچنان در دهه آینده هم به لحاظ نظری و هم در عبور از موانع جزئی و ساختاری که تو این ده سال آینده باز ما حتما خواهیم داشت، چنان که در 30 سال گذشته داشتیم. یکی از ژورنالیستای برجسته امریکایی همین هفته پیش دیدم مقالهشو، میگه برای ما نکته مهمی است که یک ساختار جدیدی است که آمده که سه قوه مدیریت میشن، شوراهای شهر و روستا، مدیران شهر و روستا در واقع، نماینده های مجلس و پارلمان، قانونگذاری و رئیس جمهور، اینا با آراء ملت مثل دموکراتیک ترین نظام ها با تعریف خود ما مدام در رفت آمدن. در این 30 چند سال 3-4 جریان مختلف و گاه متضاد با هم در بعضی از دیدگاه ها همه در ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی آمدن، وارد و دولت رو و مجلس رو در اختیار گرفتن، شوراها رو در اختیار گرفتن و هر بار یک افراط و تفریط هایی جبران شده، یه جای دیگه افراط و تفریط هایی به وجود آمده و نهایتا همه اینا کنترل شده. جملهش که برای من خیلی جمله جالبی بود در کل این مقاله، این جمله و عبارته که اشاره میکنه به کارآمدی ولایت فقیه، که این یک اولین بار داریم یک سیستمی رو میبینیم که اولا سیال جامد و منجمد نیست و انفعال نیست، انعطاف درش هست. جریانهای مدعی مختلف آمدن حرف زدن و راهشون باز بوده و آمدن. تمام این انتقال قدرت ها با رأی ملت ها صورت گرفته. حالا ما میگیم انتخابات اینا آزاد و فلان اینا، در حالی که انتخاباتشون از انتخابات ما آزادتره. خودش میگه که چون من بحث شخصی نمیخوام بکنم، راجع به افراد صحبت دارم، دیدگاه ها رو طرح میکنم، میگه ما در ایالات متحده که مظهر لیبرال دموکراسی است، قدرت عملا بین دو تا فراکسیون یک حزب دست به دست میشه و هیچ آزادی انتخابات آزاد واقعی وجود نداره در هیچ کدوم از کشورهای لیبرال دموکراسی. در انگلیس بین حزب کارگر و محافظه‌کار اسمشون فرق میکنه و تو بعضی روش‌های اجرایی با هم بحث دارن، که مثلا امسال تو این دولت مثلا بودجه بهداشت بره چقدر بالا یا نره، مدرسه ها نمیدونم مجانی باشه یا پولی باشه و اینجور بحث‌های اجرایی، در واقع بیمه رو چیکار کنیم و اینجور مسائل. ولی اون خطی که ثابته بر سیاست‌های کلی حکومت انگلیس هیچ وقت عوض نمیشه. شما سیاست های ایالات متحده رو در این 20 سال هرگز تغییر اساسی درش ندیدید. ظاهرش اینه که اینا دو تا گروه جمهوری خواه و دموکرات با هم مخالفن، ولی هیچ اتفاق جدی بنیادینی در سیاست های حاکمیت آمریکا اتفاق نمیفته. اگر ملاک اینه، خب این ملاک در جمهوری اسلامی هست، منتها با این تفاوت که یک چیزی داریم به نام ثبات، یک چیزی داریم به نام رکود. تفکیک خیلی مهمی بین ثبات و رکود، اینا با هم عوضی گرفته نشه. ثبات خوبه، رکود بده، جمود بده. از اون طرف تحول خوبه، انتقال قدرت خوبه، نقد و انتقاد و نقد پذیری لازمه، اما هرج و مرج در مبانی یک حاکمیت این باعث فروپاشیش میشه. در همه جای دنیا این وجود داره. حالا دو تا عبارت شما میخوام عرض بکنم، یکی این که انتخابات آزاد در هیچ کدوم از کشورهای لیبرال دموکراسی، یعنی آزاد از مبانی سرمایه‌داری و لیبرالیسم، وجود نداره و نداشته هرگز. منطقی هم هست، بالاخره یه حاکمیتی یا مخواد بمونه یا مخواد نبونه. هیچ حاکمیتی که علیه مبانی خودش انتخابات برگزار نکرده و نمیکنه، این که میشه دموکراسی دیوانه. بنابراین این حالت که هست، منتها انتخابات آزاد در چارچوب هم اونجا اعمال نمیشه، برای که در همون چارچوب عملا به دو جریان، دو حزب، یا به تعبیر خودش دو تا فراکسیون از یک حزب، حزب سرمایه‌داری در آمریکا قدرت میره و در فروع بحث میشه. شما میبینی حزب جمهوری خواه حمله میکنه به عراق و افغانستان، حزب دموکرات همون خط رو ادامه میده مگر اینکه احساس کنه که شکست خوردن، بعد تحت عنوان که تز ما فرق کرده میاد عقب. در حالی که شما جنگ ها و کودتا ها رو اگر نگاه کنید در تاریخ ایالات متحده در 50 سال گذشته، جنگ ها و کودتا هایی که اینا در کشورهای دیگه انجام دادن، در حزب دموکرات کمتر نبوده از حزب جمهوری خواه خشونت ها، بیشتر هم بوده. یعنی یه بازیه، یک بازی، یک توپ دست به دست میشه، با این تفاوت که محیط انتخاب اونجا خیلی بسته تره. یعنی هرگز اینا سر اصول با هم دعوا نمیکنن، اصلا نمیتونن دعوا کنن، چون که اصولشون منافع سرمایه داریه. در جمهوری اسلامی، حالا اون آقا یه جا به عنوان انتقاد، یه جا به عنوان تعجب میگه، میگه در جمهوری اسلامی در این 30 چند سال ما تقریبا شاهد 3-4 جمهوری اسلامی بودیم، 3-4 سیاست حاکم بر جمهوری اسلامی بودیم و این نشون میده تولرانس در جمهوری اسلامی در ذیل ولایت فقیه چقدر وسیع و چقدر قابل کنترله. یعنی ممکن بود این درگیری ها و تحولات در هر کشور دیگری به 3-4 تا براندازی رژیم منجر بشه، ولی ولایت فقیه اجازه نداد و کنترل کرد و او میگه که باید ببینیم این ولایت فقیه چی واقعا یک سیستم جدیدی است، یک عنصر جدیدی است که ثبات ایدئولوژیک و انقلابی اجتماعی رو حفظ میکنه، در این حال یک تولرانس و رفت و برگشتی در حاکمیت مدام اتفاق میفته که همه بیان حرفاشون رو بزنن، کارهایی که میخوان بکنن، با رأی ملت بیان، بعدم با رأی ملت باید برن کنار. و این وسوسه همیشه بوده که کسانی با رأی ملت بیان ولی با رأی ملت نرن، این وسوسه مهار میشه. بزرگترین مدافع انتخابات و جمهوریت نظام خود ولایت فقیه. واقعا اگر نبود جمهوریت و انتخابات در جمهوری اسلامی از همون اول تا امروز بارها منتفی شده بود و دوباره به سمت دیکتاتوری میرفتیم. این اعتراف دشمنه که ولایت فقیه تساهل، گفتگوی انتقادی، رفت و برگشت، انتقال سالم قدرت با رأی ملت، همه اینها رو در چارچوب اصول مدیریت میکنه و بزرگترین مانع دیکتاتوری ولایت فقیه بوده و خواهد بود. این یک نکته بسیار بسیار مهم است. تعبیر دیگری که دارن این است که نزاع اصلی، حالا تعبیر دشمن ما اینه، من همو عین تعبیرشون رو به کار میبرم و بعد توضیح بدیم که در واقع مرادشون چیست و چه هدفی رو دارن تعقیب میکنن. اونا ادعاشون اینه که دعوا در جهان اسلام بین بنیادگرایی و مثلا مدرنیته است. یه تعریفی هم از مدرنیته خودشون کردن که خیلی هم سیاله، هر جا شما میخوای انگوش بگذاری بگی آقا مدرنیته اینه، به لحاظ مفهومی که راجبش بحث بکنیم میگه نه آقا حالا این خیلی مهم نیست، شما به روح کلی مدرنیته توجه کن. این روح کلی مدرنیته هم آخرش معلوم نمیشه کجاست. بالاخره باید انگوش بگذاری بگی این مدرنیته که میگی دعوا داره با بنیادگرایی و تروریسم که نمایندش انقلاب اسلامی و ایناست چیه که با مدرنیته غرب، این مدرنیته چیه که با بنیادگرایی ناسازگاره و بنیادگرایی تعریفش چیه. نکته اول، نوع تبارنامه اجتماعی تاریخی است که اینا برای مدرنیته تعریف، برای بنیادگرایی یعنی انقلاب اسلامی تعریف کردن. اینو بهش توجه کنید، این ادبیات به شکل ژورنالیستی تو رسانه‌های اینا در یک دهه گذشته مدام تکرار شده، الان هم داره بازپروری میشه. این خط رو همچنان ادامه خواهند داد چون حرف دیگری ندارن این وسط بزنن، چیزی دیگری ندارن بگن. این دو قطبی رو که در دنیا به وجود آمده جوری دیگه ای نمیشه، نمیتونن تفسیر کنن، چون اگه واقعیت قضیه رو بگن که انقلاب است و عدالت خواهی است و اسلام خواهی است در برابر امپریالیسم و استکبار و اشغالگری، خب روشن شده که حق و باطل چیست. بنابراین با تعابیر اینجوری مخاطب و افکار عمومی در سطح دنیا باید گیج بشن. اینا تحلیلشون اینه که ما غفلت کردیم از ظهور بنیادگرایی که از ایران شروع شد و در جهان اسلام منتشر شد، ریشه های روانی معنوی داشته، ریشه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته و یه بستری به تدریج آماده شد زیر حاکمیت، تحت حاکمیت ما، برای اینکه عقاید و رفتار فوندامنتالیستی یا بنیادگرا به اصطلاح کم کم سر برداره. ما غفلت کردیم و ما فکر کردیم اصلا اینا به نتیجه نمیرسن، قدرت تشکیل حکومت نخواهند داشت، اگر تشکیل بدن در کوتاه‌ترین فرصت خودشون حساب همدیگر رو میرسن، از داخل خارج هزاران مانع. همین موانعی که امروز می‌بینید در مصر و تونس و اینا اینقدر فشار آورده روی جریانات که دیگه جرأت ندارن یک کلمه حرف انقلابی بزنن، تازه اگر اون بخششون که انقلابی واقعا هستن جرأت ندارن. شما می‌بینید الان از طرف اخوانی ها در مصر و تونس و اینا تقریبا احساس میکنن اگر یه مقدار شفاف بخوان روی حرفایی که بنیانگذارانشون زدن مثل حسن البنا، مثل سید قطب و اینا، یک کلمه بخوان اونا رو تکرار بکنن، بهشون مهلت داده نخواهد شد که سر کار بمانن. لذا تو ادبیات اینا میبینی اون حرفا زده نمیشه. چرا؟ برای که او قدرتی که در انقلاب اسلامی بود و امام بود، این قدرت هرگز در هیچ کدوم از اینا نیست. در این حال شما این قدرتی که به تعبیر اونا بنیادگرایی شیعه به نام ولایت فقیه توانسته از خودش نشون بده و با اینکه یه اقلیتی شیعه در جهان اسلام، اولین جریان اسلامی که توانست حکومت تشکیل بده، نظام سازی کنه، شروع کنه تمدن سازی رو و از 30 چند سال حوادث بزرگ خارجی و داخلی بیاد بیرون سالم و امروز هم قوی تر از همیشه باشه، اینا براشون خیلی مهمه که این یه نوع تفکری است و اسرار این تفکر رو باید به درستی دریافت و با اون مبارزه کرد. میگن یه الگوی تجربی تاریخی ساخته شده، روابط علی و معلولی داشته با بحران‌های اجتماعی و جنبش‌های مذهبی انقلابی و تجدید حیات طلبانه، تجدید عزت طلبانه، هدفشون این بود که این نظم رسمی که ما در 150 سال گذشته در جهان اسلام حاکم کردیم، نظم غربی سکولار دیکتاتور نه دموکراتیک، این رو از هم بپاشن. و خط اصلیشون اینه، ببینید دهه آینده مسئله ما گام‌های بعدی تو همین مسیره، گام‌های جلوتر و بلندتر. خطشون اینه که نظم رسمی موجود رو به هم بپاشن، جامعه نوینی بر اساس برنامه‌های ایدئولوژیکشون و غیر قابل انعطاف و جامع، و اینا که میگم تک تک قیدایی که اینا بهش توجه کردن، غیر قابل انعطاف یعنی تسلیم نمیشه، سازش پذیر نیست. حرفاش همون حرفا که 30 سال پیش زده هنوز همونا رو میگه. منعکس کننده پاسخها، یعنی واقع گرا و واقع بین، و داشتن رهبران، حالا اونا تعبیر میکنن به رهبران کاریزماتیک، رهبرانی که نفوذ فکری دارن در احساسات مخاطب. اونا از نظر اونا، البته من دیدم بعضی از کاریزماتیک خوششون میاد میگن، توجه ندارن کاریزماتیک یک نوع واقعیت نه ارزش، یه قدرته. و از نظر اونا کاریزما در بودا، در لنین، در هیتلر هست، در امام هم هست. از نظر اونا یک فضیلتی نیست، یک قدرته. بعضی ها با افتخار میگن. از نظر ما اینا نیست. مسئله کاریزما، خود کاریزما حجت نیست. شیطان هم کاریزما داره در یه عده‌ای. هر کس بتونه یک جمعی رو حرکت بده، حق یا باطل، این کاریزماتیکه. ما در قالب کاریزما تعریف نمی‌کنیم حرکت امام رو. و اینا اون نفوذ قلبی معنوی رو تعبیر میکنن، نفوذ قلبی معنوی رهبری الهی رو هم از سنخ کاریزما تعریف میکنن، تفاوت بین اونا قائل نیستن. حالا اینا در واقع اعترافاتش که میکنن، میگن شرایط بحرانی در جهان اسلام به وجود آمد و این تصادفی نیست. جنبش های بنیادگرا از زمینه های مختلف و خلأ هایی که ما نتونستیم پر کنیم در این 150 سال، این خلأ ها رو به موقع شناختن و به موقع اینا رو مدیریت کردن و ازش استفاده کردن. خلأ اجتماعی، اقتصادی، خلأ ایدئولوژیک، خلأ ایدئولوژیک، راه حل برای بیماری‌های اجتماعی، راه حل برای تحقیر و از خود بیگانگی، و همینطور مکانیزم بسیج اجتماعی رو به دست آوردن. فهمیدن چجوری میشه با جامعه حرف زد و جامعه رو بسیج کرد. رفتن کنار طبقات فقیر ایستادند. تونستن مخالفان سیاسی خودشون رو یا منفعل کنند یا جذب کنند. شعار رستگاری معنوی را سر دادند در کنار عدالت اجتماعی. ما اینا رو از هم تفکیک کرده بودیم، گفتیم یا دنیا میخواید یا آخرت. اینا آمدن گفتن آقا ما دنیا در ذیل آخرت رو میخواییم، دنیای بهتر و آخرت بهتر، هر دوشو با هم باید تعریف کرد. میگه ابتدا جوانان، عناصر شهری جدید، ناراضیان سیاسی، سنتگراها و طبقات پایین برای این پیام احترام قائل شدن. کم کم اینا متوسل شدن به فعالیت و بعد وارد مرحله درگیری خشن با ما شدن. فرایند سیاسی شدن اسلامی به درجات گسترش پیدا کرد در جوامع اسلامی. بنیادگرایی منفعل به وجود آمد و بعد بنیادگرایی منفعل تبدیل شد به بنیادگرایی فعال. بنیادگرایی منفعل این متدینینی هن که میرن به حاشیه، میگن آقا ما به سینما و تکنولوژی و حکومت و سیاست و اقتصاد و رسانه و پارلمان و این چیزا به ما مربوطه، ما اینجا نمیتونیم کاری انجام بدیم، فقط بریم اون حاشیه جامعه خودمون و خانواده‌مون رو مواظب باشیم بیدین نشیم. این میشه بنیادگرا، ولی از نوع منفعلش. اینا برای اینا خطرناک نیستن، بلکه گاهی هم به عنوان لولو میشه از اینا استفاده کرد. میدونین تو خود غربم این جور بنیادگراها از سنخ مسیحی هستن، بنیادگرای مسیحی منفعل که کمون تشکیل میدن، از جامعه میرن کنار، میگن که جامعه رو و نظام رو و تمدن رو نمیشه اصلاح کرد، بریم اقلا اون گوشه مواظب خودمون باشیم تا مسیح برگرده. این حرفا هست در خود غرب. چند فرقه های متعددی از این جهات وجود دارن. یه فرقه هست مثلا آمیش ها، نمیدونم شنیدید یا نه، من شهر اینا رو دیدم، اینا اصلشون تو آمریکاین، یک بخششون هم تو کانادا هستن. اینا جزو فرقه منونایت ها هستن در مرمون ها و در ذیل پروتستان، چون پروتستان ها 1000 فرقه هم. اینا از تکنولوژی و برق و اینا هیچی استفاده نمی کنن و تو خونه هاشون به سبک 2-3 قرن پیش زندگی می کنن. برق نیست، ماشین نیست و موتور پمپ و هیچی، تلویزیون، رادیو، هیچی استفاده نمی کنن. حتی ما رفتیم محل اینا بازدید و اینا، گفتم که عکس می‌خواستیم باشون برداریم، گفتم اگه میشه خانوماتون و اینا هم بیان عکس بدین، گفت نه ما اجازه نمیدیم کسی از خانومامون عکس برداره. و لباسای کاملا پوشیده و محجبه و در کشاورزی و دامداری هم کاملا پیشرفته، اصلا یه عالمه از محصولات تولید گندم در آمریکا و کانادا مال ایناست. میخوام بگم این تفکر در غرب عالم هم مثلا بنیادگرا یا منفعل، حالا با قطع نظر از مسیحی و مسلمانش هست. این طالقان هم من رفتم چند وقت پیش، یک همچین گروهی تو طالقان ما داریم که بسیار هم آدمای شریفی هستند و تو خونه هاشون نه برق نه امکانات هیچی. اینا تصور تحلیل اینا دوستان از مسئله اینه که چون این تکنولوژی در غرب با تفکر سکولار از این تکنولوژی تولید کرد و استفاده داره میکنه، بنابراین مشکل در اصل تکنولوژی است و اگه استفاده بشه از اینا سکولاریزم میاد با تکنولوژی. این تصورشون از مسئله اینه و قدرت تفکیک تکنیک از فرهنگ رو ندارن. ضمن اینکه من نمیخوام بگم تکنیک لزوما همیشه از فرهنگ 100% جداست، یه جایی مختلط است یه جایی نیست، باید تفکیک بشه. افراط و تفریط توی قضیه غلط. اینا از بنیادگرایی، اینو می‌خواستم عرض کنم، از بنیادگرایی منفعل نگران نیستن، اینا از بنیادگرایی فعال میترسن و میگن بنیادگرایی رو انقلاب اسلامی و امام و ولایت فقیه فعال کرد. میگن اینا آمدن بنیادگرایی رو فعال کردن، در اول در ایران، بعد در جهان اسلام و حتی الان در کل جهان. بعد یک نشانه هایی میشموره. ببینید اینا که عرض میکنم مستقیم به وظیفه ما و شما تو دهه آینده مربوطه، یعنی در دهه آینده ما باید ببینیم اینا چه طرحی برای به تعبیر خودشون بنیادگرایی فعال با مرکزیت ایران دارن. این طرحا رو باید خنثی کنیم به لحاظ نظری و به لحاظ عملی. این اون پروژه بزرگه، این پروژه بزرگه که دهه آینده یک دهه سرنوشت سازش در اون هست. یا تو دهه آینده اینطوری که اینا میخوان ما شکست میخوریم، حرفامون رو پس میگیریم، سیستم و نظام رو اینا از درون با کودتاهای نرم یا از بیرون با برخورد سخت و سخت افزاری برنامه‌شون اینه که منهدم کنن، متوقف کنن، نابود کنن یا مستحیل بکنن و در یک روند تدریجی تغییر مسیر و تغییر جهت و تغییر هویت بهش بدن. میگن مشکل اول ما اینه که هویت این بنیادگرایی فعال اسلامی رو درست بشناسیم و بتونیم به درستی ارزیابی کنیم. قدم دوم ببینیم میتونیم بین مسلمانان به اصطلاح سنتی و بنیادگراهای منفعل با بنیادگراهای فعال شکاف و درگیری ایجاد کنیم که خودشون حساب همدیگر رو برسن یا نه. قدم بعدی اینه که بنیادگراهای فعال رو خودشون رو به جون هم بندازیم. این تعبیر رو بوش در سخنرانیش در اولی که حمله کردن به افغانستان و عراق تو یک سخنرانیش اعلام کرد، گفت که ما طرحی داریم که خود بنیادگراها رو به جان هم بندازیم. واضح ترینش درگیری بین بنیادگراهای شیعه و سنی بود دیگه. واضح ترینش این بود که بگن آقا مثلا القاعده و نمیدونم وهابیای، چون وهابیا خب یک بخشون آمریکایی و وابسته و غیر سیاسی هستند که مثل حکومت عربستان و قطر و حرفا. یه عده‌ای که البته در ظاهر وهابیان در باطن افسد فاسدین، اینا همه رو زنا و شراب و کثافتکاری همه کارو میکنن و در قیافه وهابی میگیرن حکومتشون. ولی بنیادگرهای فعال وهابی که ضد آمریکایی هست طرف، ضد شیعه و ضد ایران هم هست. قدم بعد اینه که بنیادگرهای اسلامی رو با مذاهب مختلف به جان هم بندازیم. و قدم بعدیه که خود بنیادگرهای به اصطلاح شیعه در درون انقلاب ایران به جان هم بیفتن. اینا همه طرحایی که سری اینا گفتن، طبیعتاً هم از ضعف‌های خود ما استفاده میکنن، از جهل ما، از هوای نفس ما، از قدرت طلبی ما، از بی‌تحملی ما، کم تقوایی، از اینها استفاده میکنن. اینا بدونین اینا طرحهای واضحه. تازه اینا چیزایی که اعلام میکنن، چیزایی که اعلام نمیکنن هزار برابر ایناست. اینا از ما، از این انقلاب، از بنیادگرایی فعال به قول خودشون ضربه خوردن و از پس این انقلاب بر نیامدن. میگن باید اینا رو با انرژی خودشون بزنیم زمین. تشخیص بنیادگرایی منفعل از بنیادگرایی رادیکال، قطع ارتباط بین این دو نوع تفکر، فاصله دادن افکار عمومی مردم مذهبی از روح انقلابی. دوستان میدونین الان همونطور که مثلا تو دهه قبل جریانای سکولاریست در حکومت خیلی نفوذ کردن دیگه، دهه پیش بخشای مهمی از حاکمیت رو گرفتن، مذهبی های سکولار که بعدشون هم سوابق انقلابی هم داشتن دیگه، ولی خب بالاخره مجلس رو گرفتن، مجلس ششم تقریبا دست اینا بود، حکومت دولت رو نفوذ وسیع کردن و افکار عمومی، گفتمانسازی، رسانه ها اینا. بعد ضعیف شدن، ضعیفتر شدن و هستن، دوباره نرمش میکنن که برگردن تو صحنه، مخصوصا وقتی که ببینن ضعف های ما، اشتباهات ما به حد نصاب که برسه دوباره برمیگردن. کسی تو صحنه سیاست حذف کامل نمیشه، اینو بدونین. از متن میره به حاشیه، دوباره از حاشیه میاد به متن، اگه درست نتونی مدیریت کنی صحنه رو، و دوباره این خطر وجود داره. ما برگردیم یک دهه عقب، خیلی لحظات حساسی است و اشتباه بکنیم برمیگردیم به یک دهه عقب. این دفعه با تجربه میان، با حمایت ها و انسجام در داخل و خارج، و دیگه بی آسونی نمیشه از پس جریان ها برآمد. البته میشه ولی آسون نیست، خیلی سخت خواهد بود. و الان یک موج دیگری هستش و این خیلی فعال شده، موجی که اینا ازش تعبیر میکنن به بنیادگرایی منفعل، یعنی مذهبی های دو آتشه افراطی غیر سیاسی در ظاهر و در باطن حتی ضد انقلاب و ضد امام. الان هم در مدارس طلبگی، هم دبیرستان و حتی بعضی دانشگاه ها من شنیدم تشکیل شده، دبیرستان های خیلی قوی در تهران، در مشهد، در اصفهان، در شهرهای مختلف. اینا خودشون بهترین بچه های با استعداد رو دارن جذب میکنن و یا آموزش کاملا متحجرانه و ضد انقلاب و ضد امام. این اتفاق داره میفته و گاهی ما از یه جریان غفلت داریم. این جریان هم خطرش به اندازه جریان سکولار هست. قربانیانش بچه مسلمان های مذهبی هن، بیدین نیستن، فاسد نیستن، بچه های خوبی هن، بچه های متدینی هن. اما کل فضا داره به اینا معکوس داره ارائه میشه و این رو من دارم میبینم. این تبعین سبک زندگی اسلامی، برادران و خواهران، تبعین سبک اسلامی زندگی یک در عرصه اقتصادی، اجتماعی، خانواده، یکی از مهمترین وظایف ما در دهه آینده است. یکیش اینه که خودمون سبک زندگی امروزی اسلامی رو بشناسیم و درست بتونیم به افکار عمومی در داخل و خارج منتقل بکنیم. اونا نگران اینن که رفتار جمعی و فردی اسلامی در جنبه‌های مختلف زندگی روزانه جوری تبیین بشه در سطح دنیا که دیگه ملت‌های مسلمان و کم کم غیر مسلمان به سبک‌هایی که ما بهشون توصیه می‌کنیم دیگه توجه نکنن. اونا نگران اینن و امید به این دارن که ما خودمونم شعارهای انقلابی و حزب اللهی بدیم ولی سبک زندگی و تفکر و بازارمون و روابطمون و معاملاتمون و خانوادهمون و اینا به این سبکی باشه که اینا عملاً و غیر مستقیم دارن تبلیغ می‌کنن. در یکی از این مقالات شمردن میگه ویژگی‌های این خروش اجتماعی معنوی اسلام رو شما نگاه کنید. در تمام جهان اسلام حضور منظم در مساجد حتی 5 بار در روز ظرف 23 سال بعد از انقلاب ایران چند برابر شده. مسجدها شلوغ شده. مسجدها نسبت به 40 سال پیش در تمام جهان هم تعدادشون خیلی زیادتر شده، هم مملو از جمعیت شدن. میزان حالا اون شمرده زکات، حج، روزه، اینا چقدر شده؟ پرهیز از محرمات اسلامی مثل نوشیدن الکل، گوشت خوک و از این قبیل و ملاحظات جنسی، حلال و حرام در مسائل جنسی زیاد شده. من یه چیزی به شما بگم، حدود سال 71 یه وقت یک جلسه بود، بچهای اونجا سمیناری بود، دعوت کرده بودم، من رفته بودم. بعد رفتم نیویورک، محله هارلم مشهور دیگه در نیویورک، یک منهتن دارن که او خیابون اصلی که توی فیلم ها میبینین برجای سر به فلک کشید و این برجای دوقلو و ایناست، مرکز سرمایه‌داری صهیونیستی جهانه. چند کیلومتر اون طرف در محله هارلمه. هارلم منطقه فقرا و محرومینن، خونه های ساده کوچک، معمولا رنگین پوستا و به خصوص سیاه پوستا، و اونجا خیلی محله خشنی هم هست. جوری که ما می‌خواستیم با دوستان بریم ببینیم، اون راننده‌ای که اونجا بود گفت آقا داره، یک ساعت به غروب بود، گفت من الان نمیام چون اونجا خطرناکه، اونجا بره $5 آدم میکشن و بذاریم صبح هوا روشنی بریم در ماشین قفل کنیم همه جا نمیشه و از این حرفا. گفتم حالا بریم تا اون نزدیکاش بریم ببینیم چجوری. حداقل رفتم اونجا یک دوری، خلاصه گفتیم برو برو، مجبورش کردیم تا بره با ماشین تو همون خیابونا و اینا. میگفت اینا همه مسلحن، همه سلاح دارن و برای $5 برای $10 میکشن آدم. تو همون محله‌ای که اینقدر ترسناک و پر از وحشت و اینا بود، به اصطلاح اونا میگفتن، ما که چیزی ندیدیم که اونجا، موقعی که هوا نزدیک بود تاریک بشه گفت برگردیم، یه مرتبه من جوی صدای از کنار یک ساختمون مسجد مالکوم ایکس بود، همین مالکوم ایکسی که مشهوره به نام مالک شباز، رفتم اونجا. ببین قلب نیویورک تو همین محله‌ای که اینا میگن بدترین محله است، اینا ما رفتم اونجا با اینا نماز مغرب عشا خوندیم و بعد گفت شهید رجایی نخست وزیر شما آمد اینجا تو مسجد ما نماز خوند وقتی آمد سازمان ملل، وزیر تشک امام جمعه ما هم $500 گذاشت که این $500 چیزی نبود ولی مزهش تا الان هست، و الا خیلی آمدن $1,000 کسای دیگه میدادن که اصلا چیز نبود، ولی او با اخلاص آمد داد. این نکته رو میخوام بگم به شما. گفت که ما اینو خواهش می‌کنم دقت کن، واس تو نیویورک تو محله هارلم، گفت ما بعد از انقلاب شما اینجا توی این بخش از محله هارلم یک حکومت اسلامی کوچولو درست کردیم با الهام از امام. گفتم چطور؟ گفت این تمام این مرکز می‌بینی که مرکز فساد و خشونت و فقر و بیچارگیه، یه محله وسط همین جایی که ما رفته بودیم، ما اینجا حکومت اسلامی درست کردیم، اینجا تو این محله نه خشونت، نه قتل، نه دزدی، نه تجاوز، یک منطقه پاک. و بعد جالبه میگفت فروشگاه ها و رستوران های اینجا گوشت خوک و مشروبات الکلی ممنوع، و میگه ما اینو تا چند سال اینجا ما چیز کردیم. گفتیم ایشون امام اونور دنیا اقدام کرد برای حکومت اسلامی، ما هم همینجا تو نیویورک در حد خودمون این کارو میکنیم، تا جایی که میشد و قانون و پلیس مزاحم ما نمیشد ما این کارو کردیم. بعد گفت کم کم دیدیم بعضی از این ایرانی ها عربا اینا ها از اینجا میان اینجا ها، دیدیم اینا هم عرق میخورن، مشروب میخورن، هم فاسدن، هم گوشت خوک میخورن. نه گفتیم شاید همچی خیلی اینا حروم حروم هم نیست، چون اینا بالاخره دارن از مرکز اسلام میان، نکنه ما قضیه جدی گرفتیم، قضیه اینقدر جدی نیست. اون گفت ایرانی ها، ترک ها، نمیدونم افغانی ها، عربا اینا آمدن، دیدیم اینا هم مشروب میخورن، هم گوشت خوک میخورن، هم فاحش و بازی و از این کارا میکنن. و بعد کم کم سست شد این حکومت اسلامی ما اینجا. گفت خودش اینهایی که از اونجا آمدین اینجا سستش کنه، ولی ما اینجا واقعا حکومت اسلامی درست کرده بودیم. بعد دیگه کم کم بعضیا گفتن زبونشون دراز شد، گفتن اگه اینا حرومه چطور اینا خودشون میخورن این کارا رو میکنن اینا. این ضد انقلابا و سلطنت طلبا و اینا که میرفتن اونجا. این میگه که ما عبادت منظم مذهبی، خواندن قرآن و کتاب‌های دینی، شرکت در فعالیت‌های سازمان یافته مجامع دینی داخل و خارج مسجد، شرکت تعاونی‌های خودجوش برای کمک به فقرا، کمک بهداشتی، غذایی و خدمات اجتماعی، بلند کردن ریش و غلیظ کردن حجاب خانم‌ها و از این قبیل، اینا زیاد شد. ما همون موقع احساس کردیم که قضیه از یک حرکت سیاسی بالاتره و یک مسئله، یک جنبش وسیع اجتماعی است و داره امواجش میاد تا خود تا اقلیت‌های مسلمان در اروپا و آمریکا. میگه اقلیت‌های مسلمان کم کم دم در آوردن. تا قبل از این حرکت اینا خجالت میکشیدن بگن ما مسلمونیم، حتی مذهبی هم اگر بودن تظاهر میکردن که ما لا مذهبیم. حالا اونایشون هم که واقعا مذهبی نیستن تظاهر میکنن که مذهبی هم. این یعنی چی؟ یعنی از گفتمان حاکم تغییر کرد، داره تغییر میکنه. نکته دوم، راه حلشون برای مهار او، راه حل نرم افزاری. اینو دقت کنید، میگه احساس اینا تحلیلاشون به اینجا میرسه که احساس میکنن نمیتونن با این الهیات سیاسی یا الهیات آزادی بخش که همین بنیادگرایی فعال به قولون نمیتونن اینو حذفش کنن و نابودش کنن. این خط تقویت میشه در کشورهای اسلامی و در ایران از جمله تو همین دو دهه گذشته که این الهیات غیر سیاسی بشود، سیاست زدائی از الهیات و الهیات زدائی از سیاست، سکولاریزه کردن فرهنگ عمومی و حاکمیت، یعنی اسلام ستیزی در نهادهای اجتماعی و حکومت، تفسیر سکولار از الهیات، هرچه شخصی تر، نسبی تر و خصوصی تر کردن مذهب، و تحت عنوان تفکر نقدی و علمی ویژگی های سکولار رو برجسته کردن و با شعار پلورالیسم و نسبیگرایی و کثرت‌گرایی سعی در حذف خط قرمزهای ایدئولوژیک انقلابی. در واقع پروژه این پروژه تو 10 سال آینده نکته دومی است که مزاحم ما و شماست. خودتون اگه آماده نکنید، ما اگه خودمون آماده نکنیم برای مقابله با این پروژه، اگر کل حکومت به لحاظ سخت افزاری در اختیار انقلاب اسلامی باشه، شما حاکمیت رو باختید. یعنی این فرهنگ انقلاب حاکمیت رو باخته. میشه سخت افزارش دست شما باشه، نرم افزارش سکولاریزه بشه کم کم، چون که تو دهه پیش تا یه حدودی هم شد، ملت از پایین و ولایت فقیه از بالا آمدن دوباره مسیر رو اصلاح کردن. خطی که تعقیب میکنن و اینو به صراحت هم میگن، دنیوی کردن دین نه به مفهومی که ما میگیم، یعنی ما میگیم آخه دو تا بحث، یه وقت میگی دینی کردن دنیا، این حرف انقلاب اسلامی است، یه وقت میگی دنیوی کردن دین، این حرف مبارزه با انقلاب اسلامی است، سکولاریزه کردن این ارزش ها، یعنی زدن ریشه های الهی جامعه دینی و یک نظام فکری دینی. جریان دین ستیزی هم به عنوان ایدئولوژی و هم مکتب و هم فرایند، یعنی فرایند سکولاریزاسیون، سکولاریزه کردن، همه اینا برنامه‌ریزی شده و هدف با این روش پیش میاد. هدف اصلی توجیه مذهبی مدرنیته غربی، لیبرالیسم غربی. مدرنیته هم که میگم، من غیر از تعریفی که اونا میکنن، مدرنیته از نظر ما، مدرنیته اگر مراد از مدرنیته عقلانیت علمی شدن مسائل است، دقت میکنید، برنامه ریزی و نظم است، اینا سکولار نیست، اینا مفاهیم اسلامی است. اگر مراد از مدرنیته دین ستیزی، تفکیک دین از دولت، مادی کردن اخلاق و جامعه است و حذف وحی از محوریت جامعه است و این که تحلیل مبدأ و معادی نداشته باشید از مسائل، اگه اینه که همون سکولاریزمه، اسمشو بخوای بذار مدرنیته یا هر چیزی دیگری، ما انقلاب اسلامی برای مبارزه با او از جمله آمده. تلاش برای رفرم غربی در دین، رفرم دینی بر اساس مفاهیم و ارزش‌ها و منافع غرب، و اینکه منشأ ارزش‌ها و قوانین و قداست‌ها برگرده به منافع صرفاً مادی دنیوی و معیارهای دینی از عرصه حقوق بشر، از عرصه اخلاق، از عرصه سیاست و قانونگذاری به تدریج حذف بشه با تعابیر مختلف، و مفاهیم دینی و اسلامی صرفاً بشری به مفهوم غیر الهی، کاربردی صرفاً به مفهوم دنیوی و منفعتگرا بشن، یعنی آخرت مبدأ و معاد حذف بشه از محاسبات. هدف اصلی اینه که چون صریح با این شعارها نمیشه به میدان بیان و حذف بکنن و درگیر بشن، طبیعتاً تحت عنوان که ما میخوایم نوگرایی دینی بکنیم و بین دین و مدرنیته سازگاری ایجاد بکنیم، عملاً میان سراغ ساختن یک سکولاریزم دینی، یعنی باطن سکولاریزم، چهره و ادبیات مذهبی. این خط هم در دهه آینده مسئله اصلی ما و شما همچنان خواهد بود، در عرصه رسانه، تعلیم و تربیت و حقوق و اخلاق و سیاست و اقتصاد. اونا تحلیلشون اینه که جدال تعریف سکولار از علم با تعریف مسیحی از مذهب در غرب گرچه یک طرفه نشد، ولی یک جور سکولاریزم مذهبی رو در غرب حاکم کرد، یعنی ظاهر با مذهب مبارزه علنی نشه اما در باطن مذهب حذف شده باشه کلاً، که البته اون مذهب باید هم بخشایش حذف میشد چون الهی نبود. از اون طرف تعصب رو مبانی مذهبی، تحت عنوان که اینا تعصبه، در امور بشری نباید دخالت بکنه، اول فلسفه سکولاریزه بشه، علم بعد سکولاریزه بشه، بعد اخلاق و معنویت حتی سکولاریزه بشه، قبل از اون نهادهای قانونگذاری سکولاریزه بشن، رسانه و تعلیم و تربیت، و حتی کم کم معنویت سکولار بشه، یعنی یه معنویتی، آرامش معنوی، منتها بدون وحی، بدون اعتقاد به خدا و آخرت. این خطی است که در از مشروطه تا امروز البته حضور داشته در اینجا، کم کم حتی دین از قلمرو متولیان معرفت دینی حذف بشه و به حاشیه بره و تفکر دنیاگرای محض حاکم بشود، دیگه هیچ ضابطه الهی، اخلاقی، حقوق اسلامی و فقهی به اصطلاح با منشأ الهی به رسمیت شناخته نشود. این اون پروژه اصلی ایناست. در 10 سال آینده به شکل جدیدی دوباره به صحنه خواهد آمد. شما در دهه گذشته اکثرتون توی یکی دو دهه گذشته تو به سنی نبودید که توی به اصطلاح این درگیری رو توی عرصه ببینید، اما اینو توجه داشته باشید، بعد از امام و بعد از جنگ، از اواخر دهه 60 حرکت علنی شروع شد. اینا اول انقلاب اینا هم تو حکومت نفوذ قوی داشتن، سه سال اول جنگ قدرت داشتن که حکومت رو بگیرن. به امام گفتن آقا شما دیگه پاپی، پاپ اعظمی، بفرما تو واتیکان دعا بفرمایین، ما خودمون اینجا میگیریم حکومت رو، تحویل میگیریم، رسیدم میدیم. امام بعد از یک مدتی گفت خب حالا ما دعا میفرماییم اما عملم میفرماییم، هر دوش با همه. و امام از تو قوم گفت، گفت من اشتباه کردم و توبه میکنم، از خانواده شهدا عذرخواهی میکنم که حکومت رو سپردیم دست لیبرالای مذهبی و ملی‌گراهای. برید صحبت امام ببینید، گفت دیگه موعظه بس، انقلاب رو فروختید، تمام شد، من میام تهران. و همونجا دیگه معطل حکومت و دولت نموند. این چمران و اینا تو کردستان تو محاصره بودن و درگیری شده بود و جنگ و اینا. امام گفت ولایت فقیه ما اینجا تشریفاتی نیست، بنده پاپ نیستم. نمیدونم اونایی که پیرمردترن مثل ما یادشونه، امام پیام داد، خطاب به ارتش، گفت دستور میدم فرماندهان ارتش مستقیم همین الان حرکت کنن به سمت کردستان. و این به معنی دستور رسمیه دیگه، بعدن نگید شما موعظه فرمودید ما منتظریم تا دولت دستور بده. فرمود دستور منه، فهر کس تخلف کنه محاکمه خواهد شد. این پیام امام بود. که شهید چمران میگفت ما تو محاصره بودیم، پیام امام که از رادیو پخش شد، ضد انقلابا ترسیدن و عقب نشینی کردن، هنوز نه کسی هم، هیچ کس نیامده بود اونجا. خب اینا بعضیشون اینه که آقا شما حاشیه وایستید موعظه کنید. اینا دو سه سال اول بودن تا کار رسید به جنگ مسلحانه و حذف شدن. سال 60-61 که اینا رفتن کنار از حاکمیت، جنگ بود و اون مسائل، جنگ که تمام شد، این تفکر البته با آدمای جدید، با چهرهای جدید گاهی دوباره به یک شکل نرمی بازسازی آمد تو صحنه، منتها نه به اون صراحت دو سه سال اول انقلاب، ولی نرم نرم اون حرف و اون تفکر تو حاکمیت جمهوری اسلامی نفوذ کرد. حالا الان دوباره من به شما عرض بکنم، بعد از این که به خصوص این دهه اخیر ما، خب بالاخره شعارهای انقلاب و عدالت خواهی و ولایت فقیه و اینا، خیلی خودتون رو کاملا آماده باید بکنید که این صحنه به دست این تفکر دوباره نیفته و ما یک عقب نشینی بکنیم، ظاهرا علم مذهب باشه اما در واقع سکولاریسم انگیزه برای عمل بده و دیگه احتیاجی به حقیقت تفکر دینی در مدیریت کشور و تعلیم و تربیت کشور نباشه، به دانسته ها، به انگیزه ها ظاهرا یک رنگ دینی ظاهری بدن و بگن آقا هیچ چی رو تفسیر مبدأ و معادی نکنید و عملا یک دین مدرن یا پست مدرن ظهور بکنه، حاکم بشه و بگن سیاست خارجی از
انقلاب اسلامی شروع، انقلاب حرف نزنید، منافع ملی در داخل بگن، تو اقتصاد بگن، حرفای انقلابی بازی اونا رو نزنید، باید طبق مدل های توسعه سکولار حکومت اداره بشه، در عرصه رسانه همین رو بگن. تو امام سن فتوای سلمان رشدی، فتوا رو که داد بعدن گفت من دارم میبینم تا 10 سال دیگر کسانی بیان بگن این فتوا خلاف منافع ملی بود و امام نبود که ببینه 10 سال نشد با آمدن گفتن، 10 سال نشد گفتن کارسن این فتحا به منافع کشور سده میزن. بچه آخر عرائزم هم 4-5 تا کدواجهیه که همین الان دارن علیه جریان اصیل انقلاب اسلامی دارن مطرح میکنن. نه که من میگم این اصاره شاید 50 مقاله است که اینا در طول چند سال نوشتن. این کدواجه ها رو دوستان توجه بکنن و یادداشت بکنن، اینا دوباره فعال خواهد شد. تو دهه گذشته به یک شکل گفته شد دوباره فعال داره میشه. این کدواژه هایی که عرض میکنم 3 تا علامت میده به شما. یک، اونها از چه چیزهایی میترسن؟ از کدام خصلت های انقلابی میترسن؟ کدام نوع تفکر میترسن؟ 2، چه عناوین بدی و زشتی رو میخواد به ما نسبت بده؟ یعنی چه چهره ای از ما میخوان ترسیم کنن تو افکار عمومی؟ 3، از چه راههایی میخوان ما رو منفعل کنن؟ یعنی وقتی که ببین، وقتی که شما یک حرکت صحیحی داری انجام میدی، شعار درستی داری میدی، یه مطالبه اسلامی انسانی معقول درستی داری، با این مطالبه چه کار میکنن؟ 1، اسم بدش میذارن، تحریفش میکنن. 2، شما رو شرمنده و منفعل میکنن. تو میخوای مثلا شما انقلابی مدافع سرزمینتی در برابر اشغالگر، بهت میگه تروریست. اولا دفاع، مقاومت انقلابی، جهاد اسمش میشه تروریسم، خشونت، ارعاب، آدم کشی. یه بیمان مثال دارم بگم. فایده دوم این اسم گذاری اینه که شما منفعل میشی، میخواد بگی من تروریست نیستم، کم کم میگه آقا اصلا اسلام جهاد نداره، ما کجا مجاهدیم، ما اصلا تشریف بیارین همه خود خودتون هست، کی میخواد دفاع کنه؟ بعد اونجا همه بحث مطرح شد، اینا بعدم گفتم این اولاقی که من داره ذوالفقار رو از دست علی بن ابی طالب میکشه بیرون گل میذاره، اینقدر شعور نداره که این ذوالفقار برای زدن کسانیه که به حقوق ملت‌ها تجاوز کردن و بشریت رو نابود میکنن. این ذوالفقار مال گردن استکبار و ستمگره است. ذوالفقار از دست علی میکشه، 1300 سال کسی نتونست ذوالفقار از دست علی میکشه بیرون. تو اون جلد مجلد ذوالفقار رو برداشتی دست گل میذاشتی؟ دست گل برای آمریکا داره میگه دیگه، ولی چون ذوالفقار طرفش آمریکا و اسرائیل بود، این ذوالفقار طرفش هدفش دیکتاتوری و شاه و صدام و اینا هست. دست گل یعنی به اونا داری دست گل نشون میدی. پس فایده
دومش از نظر اونایی که ما منفعل شیم، فایده سومش هم اینه که ما خودمون توجه نداشته باشیم که یه ارزش مثبت مخلوط نشه با یک ضد ارزش، یعنی واقعا مراقب باشیم که جهاد به نام تروریسم به خشونت معرفی نشه، واقعا مراقب باشیم که حزب الله گری به معنای تعصب، بی سوادی، خشونت و این حرفا هم نباشه، چون نیست واقعا. پس نه منفعل نه لجبازی. آخه بعضیا همیشه اینجور وقتا اکثرا منفعل میشن، میگن آقا اصلا ما مسلمان نیستیم اصلا. بعضی هم لجبازی میکنن، میگه بله همینه که اصلا ما تروریستیم. بله خب این هم حماقته، کجا تروریستیم، کجا اسلام تروریسمه. اسمایی که میگذارن این طرف بنیادگرایی و این طرف روشنفکری مدرنیته. بنیادگرا شعار وحدت میده، ما میگیم عقلگرایی، و جایی که عقل آمد دیگه وحدت نخواهد بود، چون وقتی عقل میاد اصلا عقلگرایی که اینا تعریف میکنن ضد وحدته. چرا؟ چون فکر میگه یعنی وحدت منشأش جهله و تعصبه، وقتی که عقل سؤال عقلانی مطرح میشه اختلاف نظر میشه، وحدت نخواهد بود. مغالطه میکنه بین وحدت عقلانی معرفتی با تهجر، یعنی اسم این وحدت بنیادگرها اسمش میذاره تهجر، که با عقل زیر سؤال میره. میگه اونا شعار امنیت و وحدت میدن، این طرف علاجش اینه. اونا شعار حماسه و جهاد و شهادت میدن، ما با ادبیات تحت عنوان علمگرایی پوزیتیویستی مفهوم حماسه و جهاد و شهادت رو متزلزل کنیم. اونا اون طرف صحبت دولت رفاه پدرسالار فاشیستی به اصطلاح اسمایی که میگذارن میدن، ما این طرف با دولت رفاه دموکراتیک یا سوسیال دموکرات و سوسیالیستی علاجش کنیم. ادبیات تحریکی دارن، ما تحت عنوان ادبیات تحلیلی ادبیات تحریکی رو بیایم خنثا بکنیم. اینا توضیح داره دیگه، الان هم آخر وقت هم شما هم خسته شدید، و توضیحات مهمی اینجا وجود داره که چطور به دام حرفای اینا نلغزید، چطور منفعل نشیم، در این حال چطور تایید نکنی عملا حرفشون رو، و پاسخ هر کدوم از اینا چیست. خطرات اصلی که میشمرن نیروی سیاسی بنیادگرای اسلامی خصوصیاتش ایناست. یک، معرفی کنن این جریان رو تحت عنوان رویکرد ایدئولوژیک معطوف به قدرت. ایدئولوژیک به مفهوم عدم عقلانیت و عدم پاسخگویی، اقتدارگرا به مفهومی که اینا از نظرشون فقط قدرت مهمه و ایدئولوژی وسیله ایست برای قدرت، فاقد انعطاف در شریعت. هر کدوم از اینا که میگم اون سه تا نکته رو توجه داشته باشید. یک، ما بهانه ندیم اینا تایید بشه. دو، میخوان ما رو منفعل کنن که بگیم نخیر آقا ما اینا نیستیم. و سوم اینکه از اینا میترسن، از همین خصلت میترسن، از اینکه شما وا ندی تو مباحث فکری و محکم به ایستی، از این میترسن، از اینکه شما بگی آقا بله ما ایدئولوژیکیم و میخوایم قدرت در خدمت مکتب قرار بگیره، ما بنیادگرای منفعل نیستیم، از این میترسن. ولی تعابیری که اسمایی که روش میگذارن مراقب باشید. سه، قرائت پیشوا سالار از ولایت فقیه، یعنی تقلید بیچون و چرا، در حالی که شما میدونید اطاعت از ولی فقیه اطاعت با چون و چراست، نه بیچون و چرا، اطاعتی که ما میدونیم چرا داریم اطاعت میکنیم و میدونی چرا باید اطاعت کنی، توضیح داره، منطق داره، فرق میکنه با اطاعت در انواع دیکتاتوری های استکباری و سکولار در غرب و شرق عالم. چهارم، این بنیادگرایی دنبال برخورد سطحی و راه حل سخت افزاریه و مستقیم تو مشکلات وارد بشه به روش سخت افزاری. یعنی قدرت تحلیل نرم افزاری مشکلات اجتماعی رو نداری. باز به هر سه نکته توجه کن. برچسب اتهام بعدی، تئوری همه چیز رو به دشمن نسبت دادن و ضعف خود رو ندیدن، توهم توطئه. اینا از یک طرف میخوان بگن آقا توطئه‌ای وجود نداره، اصلا دشمنی در کار نیست. چرا میترسی؟ چرا هی میگید دشمن؟ بهترین راه میدونیم برای احمق کردن یک جبهه یه که بگی تو دشمن نداری بخوام. ولی از اون طرف نسبت بده که اینا ضعفای خودشون رو خودشون نمیتونن بشناسن، شناسایی کنن و علاج کنن. قدرت برخورد خشن در عرصه فرهنگ، مطبوعات و عرصه عمومی اجتماعی. باز اینا از یک طرف میترسن از اقتدار انقلابی، میخوان وابدی تحت عنوان دموکراسی. از یک طرف نقطه ضعفای از ما توی عرصه میبینن که آقا اینا برای کارهای سخت افزاری سریع آماده ان، برای کارهای نرم افزاری و تحلیل پیچیده مشکلات ضعیفن. این یک خطر مهمیه، تو دهه آینده باید قوی بود. تفسیر قانون در خدمت اقتدارگرایی یا حذف قانون. بعدی طرح دموکراسی توده‌ای از بالا به پایین یا کف اجتماع در غیبت نهادهای مدنی به جای دموکراسی لیبرال و مدنی. هفتم یا هشتم، نگاه ایدئولوژیک در سیاست خارجی مقدم بر منافع ملی. مثل که یک دعوای بین منافع ملی و ایدئولوژی. و اینا اینقدر نمیدونه، میفهمه که همین مقاومت انقلابی و ایدئولوژیکه که تا به حال این همه منافع ملی و عزت جهانی برای ما آورده. اینا که میگن مذاکره بدون اینکه هیچ دشمن هیچ تغییری در سیاست‌های استکباریش بده، اینقدر نمیفهمن که وقتی مذاکره شروع بشه همین حرفایی که الان داره میزنه سر میز مذاکره همینا رو دوباره میگه، چیز دیگه نمیگه. شما خیلی مثلا میز مذاکره تشکیل بشه رو در رو، بعد یه چیزای دیگه میاد به شما امتیاز میده، همینا رو میزنه متو پرروتر، چون از شما یک امتیازی هم گرفته. به بقیه هم گفته آقا دیدین اینا رو مجبور کردیم به مذاکره، اینا که از رهبر شماها بودن همتون از اینا خط میگیرید، اینا رو هم آوردیم پای میز. بعد شما فکر میکنید الان مثلا به شما میگه همه چی تعطیل، سر میز که میاد میگه همه چی تعطیل؟ نه، چه اتفاقی میخواد بیفته اونجا؟ تا بیرون صحنه و معادله قوا تغییر نکنه پشت میز هیچی تغییر نمیکنه. شما مگه ندیدی اینا مگر همونایی نیستن که 7 8 سال پیش میگفتن که شما 10 تا سانتریفیوژ هم نمیذاریم بچرخونید؟ گفته بودن آقا پشت شیشه برای نمایش، برای نمایش گفته بود اونم مذاکره میکنیم، بعد مذاکره ببینیم چی میشه. یعنی 30 سال می‌خواستیم باهاشون مذاکره کنیم، بعد اجازه بدن ما یک سانتریفیوژ خاموش پشت شیشه بذاریم به عنوان موزه. الان چی دارن میگن؟ الان میگه آقا این طور بعضی تباس این چند هزار سانتریفیوژی که دارین دیگه بیشترش نکن. خب چه اتفاقی افتاد؟ تو صحنه واقعیت اتفاق افتاد، دیدن این طرف محکم وایستاده، قوی داره میره جلو. شما اگر تو صحنه واقعی ضربه بخوری و ضعیف باشی پشت میز اتفاقی نمیفته. تو بیرون که قوی شدی، بعد دیدن تو غزه سیلی خوردن از ما، تو لبنان خوردن، تو سوریه خوردن، تو عراق خوردن، سانتریفیوژیم رفت بالا، حالا حرفاشو تغییر میده. خب دیگه من اینم نگاه سیاسی معطوف به قدرت در سه فرهنگ، یکسانسازی فرهنگی در پوشش ایدئولوژیک، موضع رادیکال نابردبار در برابر دیگران، دنبال جامعه ایدئولوژیک به معنی کاملا پاکسازی شده از اندیشه های دیگر، حتی نه فقط از دیگر اندیش بلکه از هماندیش، یکسانی کامل در روش زندگی، مخالفت با همه قدرت‌های خارجی به شکل عقده و ترس پنهانی و حاضر به معامله با خارج برای حفظ قدرت پنهانی، تمایل به تولید انبوه بدون کیفیت در عرصه فرهنگ برای پر کردن چشم‌ها و از این قبیل. و آخرین جمله میگن ما باید سعی کنیم این تک تک جمله رو من خواهش میکنم بعدن فرصت داشتید یه جوری پیاده بشید روی اینا فکر کنیم که چجوری اینا باید خونسا بشه. اینا تو دهه آینده نرم هسته های اصلی هجوم رسانه‌ای و ایدئولوژیک به ما خواهد بود. میگن ما باید تمام جبهه ضد بنیادگرا رو با هم متحد کنیم علیه این جریان. یک، جمهوری خواهان سکولار و لیبرال دموکرات ها رو. دو، اونهایی که طرفدار اسلام سنتی هستند و در واقع اسلام غیر فعال و تأثیر پذیر. سه، سوسیال دموکرات ها که طرفدار آزادی و دموکراسی هستند و دین اجتماعی رو میپذیرند اما بدون شریعت و ولایت. چهار، جریان راست مدرن که تکنوکرات ها هستند، شعار شکوفایی اقتصادی، رفاه و پیشرفت با الگوهای لیبرال و شعار آزادی های اجتماعی. پنج، جریان‌هایی که قبلاً سابقه انقلابی و بنیادگرایی داشتن ولی به هر دلیلی دارن کنده میشن یا جدا شدن یا در حال جدا شدنن از خط انقلاب اسلامی، و اینها گروه های سابقا بنیادگرا در واقع که از اینا جدا میشن، که اینا میگن اینا هم پتانسیل های خوبی هن برای الان برای ضربه زدن. میگه الان دقت کنید تو دهه آینده اتفاق میفته، یک اردوگاه یک خیمه بزرگی دارن ایجاد میکنن از چپترین شعارهای سکولار تا راستترین شعارهای تهجر مذهبی، همه اینا رو میخوان تو یک طرح جامع تعریف کنن. خود اینا ممکنه ندونن که همشون با هم تو یک طرحن. او داره تو او خونه عمل میکنه، او برای او فکر میکنه خودش داره کار میکنه، او هم فکر میکنه برای خودش داره کار میکنه، اما در واقع همه دارن به تعبیر عبری همه دارن این شطرنج این سفر رو دارن پر میکنن و در اون مسیر حرکت میکنن. هر کدوم از این جریان ها در دهه آینده قرار یه بخش از مشروعیت انقلاب اسلامی رو بکنه و بزنه، هدف بگیره. هر کدوم یه بخش، متحجر مذهبی یه بخشش رو هدف میگیره، سوسیال دموکرات یک بخشش رو، لیبرال دموکرات غرب زده یک بخشش رو، بنیادگرای منفعل یک بخشش رو، و بحث جریان های مختلف. ما باید بتونیم در دهه آینده به نحوی از گفتمان انقلاب اسلامی درست این رو بشناسیم و درست دفاع بکنیم و درست توریزه بکنیم و با قلم و بیان بیایم تو صحنه. آقا 100 نفر باید بیان تو دانشگاه را بیفتین، از این دانشگاه به اون دانشگاه، از این حوزه به اون حوزه، از این دبیرستان به اون دبیرستان، از این سایت به اون سایت. کجایین؟ همه دعواها بحثای سیاسی روزمره نیست که الان همه یاد گرفتن روزی 2 ساعت میشینن پای چیز، پای اینترنت میشینن، خبرها سایت ها همه تکراری، همه دروغ از رو همدیگه نقل میکنن و اینا. درست حالتای خاله زنکی سیاسی یا عمو مردکی، حالا همش هم خاله نیست، عمو مردک هم داریم خاله زنک هم داریم، الان شده اینجوری، یعنی همه نشستن پای چیزو ای برو. یک کمی اینا خوبه ها، تو این ساعت حضور داشته باشیم، یک کمی بیایم یک پله بالاتر. از وقتی نه یک بالاتر، دورتر رو میبینی، وقتی کفی همین جلو تو میبینی، یک کم میای بالا او دور رو میبینه که چه خبره. دشمن داره، برادران و خواهران، دشمن داره دوباره اردوشو میچینه، دوباره داره سازماندهی میکنه، دوباره با شعارهای قبلی داره بازسازی میشه، آدمای جدید، روش جدید، ادبیات جدید با همون هدفا میان. و ما دهه آینده با این چند جبهه که توسط استکبار غرب و جریان ضد دین مدیریت میشه دوباره مواجه خواهیم بود. انشاءالله خودتونو برای اون لحظات و اون صحنه ها آماده کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. سوالم جواب میدیم متأخر، خب میگن دیگه الان اذانه. حالا میخواد من دو دقیقه پاسخهای کوتاه تستی، چون 4 تا سوال بیشتر نیست. فرمودن امام میفرمایند ما انقلاب کردیم تا مساجد را اداره کنیم، اما هنوز در مساجد بنیادگراهای منفعل مانع بصیرت افزایی میشوند. اولا امام من نشنیدم گفته باشن ما انقلاب کردیم تا مساجد را اداره کنیم، هم چیزی من نشنیدم. ولی این چرا تو مساجدی بنیادگراهای منفعل فعال میشن؟ برای که انقلابیون فعال اونجا فعال نیستن، هر جا شما نباشید عرصه دست اونا میفته. فرمودن شما میفرمایید در مدارس مورد نظر علیه بنیادگرایی اقداماتی انجام میدن. البته من بنیادگرایی دارم اصطلاح دشمنو میگم، ما خودمون که به خودمون نباید بگیم بنیادگرا، که ما اسلامگرا باید بگیم مسلمانی مکتب انقلاب اسلامی، اونا میگن بنیادگرا. بفرمایید با توجه به اینکه به وظایف شورای عالی انقلاب فرنگی، نظام فرنگی چه اقداماتی در دستور خود دارد؟ در شورا چیزای خیلی خوبی تصویب شده. شورای انقلاب فرنگی بزرگترین مشکلش اینه که ضمانت اجرای قطعی نداره، هر دولت و هر کسی که میاد هر طور خودش تشخیص بده انجام میده. دیگه با اجازهتون جلسه رو ختم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.